شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
به نام مهربانترین مهربانان، خدای عزوجل که هرچه هست از اوست. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو با برنامه زین قند پارسی، برنامه از رادیو گفتگو. افتخار همراهی و همسخنی و همدلی با شما گرامیان رو داریم. بنده فرزان خانجانی افشار، مجری کارشناس برنامه زین قند پارسی، در این فصل افتخار میزبانی از دو میهمان محترم و گرانقدر رو دارم. خانم دکتر معصومه طالبی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، نویسنده، پژوهشگر و محقق. خانم دکتر طالبی، سلام خدمتتون عرض میکنم. بسیار خوش آمدید به برنامه زین قند پارسی.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. جناب دکتر مراقبی، خیر مقدم عرض میکنم خدمت.
درود بر شما و درود به شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو.
در این فصل از برنامه زین قند پارسی تصمیم داریم در ارتباط با جریان شناسی شعر معاصر با هم صحبت بکنیم. این جریان شناسی که از اون یاد میکنیم، به طور کلی میتوانیم در دوره شعر مشروطه و معاصر چند جریان کلی رو شناسایی بکنیم که حالا به تعبیری چهار جریان، به اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران ما پنج الی شش جریان متفاوت رو میتونیم در این عصر شناسایی بکنیم و پیرامون اون به بحث و گفتگو بنشینیم. خانم دکتر طالبی، عرض کنم که بعد از دوره آرام یا نسبتاً آرامی که در عهد قاجار شاهد اون هستیم و شعر و ادبیات ایران تجربه میکنه، با شکل گیری انقلاب‌های مختلفی که در سراسر دنیا، در ژاپن، در فرانسه، در روسیه اتفاق میفته و تقریباً میخوام عرض بکنم که همگام با اونها شاهد تغییر و تحولات عمیق اجتماعی در ایران هستیم، شعر و ادبیات هم که شاخه ای از هنر هست تحت تأثیر انقلاب ها و جریانات بزرگ هنری و ادبی در سراسر جهان و مخصوصا فرانسه شاهد تغییر و تحولات عمده ای هست. شعر مفهوم دیگری پیدا میکنه با رویکردهای سیاسی، با رویکردهای اجتماعی و با جهانبینی بسیار متفاوت از اون چه که در گذشته شعر درباری ایران، شعری ساکن، مرده، تجربه کرده. علاقمند هستم در آغاز بحثمون از اینجا با هم آغاز بکنیم صحبتمون رو، ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید.
بله، طبیعی هست که رابطه مسائل اجتماعی و شعر یه رابطه کاملا متقابل و دوگانه است. وقتی که ارزش‌ها عوض میشه، ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، طبیعی هست که شعر هم به تبع اون تغییر میکنه. بار عاطفی شعر هم متفاوت از گذشته میشه. اگر بخوایم از اواخر دوره قاجار نگاه کنیم، از این عصر هستش که همه چیز جامعه ایرانی مثل جهان تغییر میکنه. تا قبل از اون شعر درباری بود، شاعرانی که وجود داشتن در دوره بازگشت ادبی از جامعه اطرافشون بیگانه بودند، در عصری میزیستن و مثل چند صد سال قبل فکر میکردن. اما در دوره این عصری که داریم دربارش صحبت میکنیم، تحولات اجتماعی اتفاق میفته، افرادی روی کار میان، روشنفکرانی که به غرب رفتن یا آگاهی دارن با انقلابهایی که اتفاق افتاده، مثل انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب صنعتی انگلیس، و با نقد ادبی آشنا شدن، و همه اینها باعث میشه که شروع کنن به نوشتن، به انتقاد کردن از شعر درباری، مداحی، و رویکردهای تازه‌ای در ادبیات فارسی شکل میگیره که جریان ساز میشه و هرچند در آغاز با شعر کلاسیک فارسی شروع میشه و افرادی مثل بهار و عشقی یا ایرج میرزا روی کار میاند و هرچند زبان خودشون رو دارند، ولی ادامه دهنده شعر کلاسیک هستن تا وقتی که حالا تغییر و تحولات دیگری اتفاق میفته و نیما
که از اونها میتونیم تحت عنوان سنتگرایان نوین در واقع یاد بکنیم.
بله، یا اون شاخه دوم بازگشت ادبی بعد از مشتاق و حاتف اصفهانی،
جریانی که وجود داره از اون جریان‌های متفاوتی که شما فرمودید. البته من نقشه انقلاب صنعتی رو که فرمودید مال انگلستانه نمیپذیریم، چون این خیلی قدیمی تره. انقلاب صنعتی انگلستان مال قرن حدود 16-17 است، بعد تأثیری نمیتونه بر ما بکنه. ولی اون چیزی که هستش، ببینید، در دوره‌ای که ما داریم سخنش میگیم، تازه روابط ما با برون مرز بیشتر شده، نیاز داریم که با برون مرز ارتباط داشته باشیم. یکی از مسائل ارتباطی چی هستش؟ نشریات هستش. نشریات در ایران داره باید شکل بگیره، قانون اومده، بعدش داد و ستت هایی که ما میکنیم، کنسول های ما و نبایدگان ما و سفیرهای ما که به برون مرز رفتن و سفیرهای اونها که در ایران هستن، نقشی که برفرض در زمان فتحعلی‌شاه که حتی ما به اروپا رفته بودیم نمایندگانی داشتیم. حاجی بابا اصلا معروفه که در حاجی بابا که در اصفهان هم هستش و کتاب بسیار شهره‌ای هستش. اینها رو نمیتونیم نادیده بگیریم. حالا روزنامه باید وارد مملکت ما بشه. روزنامه هنوز وارد نشده، جز چند تا روزنامه دولتی. چند تا روزنامه هم داریم که در خارج منتشر میشه، اما اینها تونستن نقش آفرین باشن که جریان‌های ادبی یک مقدار شتاب بیشتری پیدا کنن، یک جریان نو پیدا بشه. چی کار باید کرد؟ آیا باید نئوکلاسیسیسم در ایران شکل بگیره؟ یا نه، همون کلاسیسیسم باید باشه؟ من سوال من اینه. کلاسیسیسمی که مثال میدم، به گذشته نگاه کنیم، به سعدی نگاه کنیم، به دیگران نگاه کنیم، یعنی او کلاسیسیسمی که مثال میذاریم، تقیه رفعت میگه نه، سعدی خیلی خوبه، احترام داره، اما مال 700 سال پیشه، ما جریان نوعی میخواییم، باید به مردم نگاه کنیم.
آقای دکتر مراقبی، البته خیلی نکته به جایی رو شما اشاره کردید، اما میخوام از شما اجازه بگیرم بحثی رو که مطرح کردم، سوالی رو که مطرح کردم به سرانجام برسانید.
بله بله بله.
و پیرامون این نکته ای که از طول اشاره فهمودید، خود بنده شخصا با شما بحث دارم، صحبت دارم. همراهان گرامی، با برنامه زینقند پارسی، برنامه ای از شبکه رادیوی گفتگو، افتخار همراهی و همدلی با شما رو داریم. در این برنامه موضوع ما بحث جریان شناسی در شعر مشروطه و معاصر هست. جناب دکتر مراقبی عزیز، عرض کنم خدمتتون که در دوران مشروطه و با آغاز تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی شاهد هستیم که اساساً سرودن شعر
چرا سرودن شعر؟ چون زبان گفتگوی با مردم هستش.
بله.
استدلال نمیخواد، فقط حالت شعاری باید داشته باشه و سخن بگیم. به همین دلیل هست که شعر در فرهنگ ایرانی نشست خوبی داره.
بله.
چون خوانشش فقط در
خانی که عرض میکنم اینطور در همه زمینه ها هست. ببینید ما در نثرمون شاهد تحولات عمیقی هستیم. در شعرمون بله شاهد تحولات عمیق هستیم. خب هنرهای وارداتی مثل تئاتر رو داریم که ارامنه ایران،
اما تئاترمون باز با شعر آمیخته است.
بله.
حتی سیاه‌بازیمون وقتی می‌بینیم با شعر.
اونها که هنرهای سنتی ماست، اون چیزی که از غرب و از فرانسه ما به وام می‌گیریم در دوران مشروطه، تئاتری است که توسط ارامنه در ایران به زبان فارسی ترجمه میشه. در آغاز در شهرهایی مثل تبریز و رشت اجرا میشه و بعداً به تهران میرسه. حالا از موضوع اصلی نمی‌خوام دور بشیم آقای دکتر. اون چیزی که در شعر مشروطه عرض کنم که قصد دارم در موردش صحبت بکنیم این هست که شعر مشروطه ما و شعرهای مشروطه ما در واقع متظاهر به تجدد و تجدد خواهی هستند، اما عده های دکتر اعتقاد دارن که برخلاف این جریان اونها دچار سکون و ایستایی هستند و یعنی یک واپسگرایی میرسن.
یک جریان واپسگرا وجود داره.
بله.
یک جریان نو داره.
تحلیل حضرت عالی چه هست؟
من معتقدم بله به این دلیل هستی که شعر میتونه حرف بزنه با مردم، مردم ها بتونه جذب کنه. ببین ما بهترین شعرهایی که ما داشتیم، مثال میزنیم، عارف قزوینی وقتی تصنیف ترانه میسازه با شعره، با تئاتر نیستش که میتونه ارتباط با شنوندگان کنه. از مشروطه اگر ملک الشعرای بهار بگیم که شعرش خوبه، یکی از شعراش همون ترانه شه.
نه گذشته از این، اون چه که عرض میکنم متظاهر به تجدد هست.
نه.
و عده‌ای برخلاف این فکر میکنن.
بله.
در ارتباط با این چه دیدگاهی دارید شما؟
یک کمی چون ناگزیریم برگردیم. ببین نشریاتی هم که در ایران شکل گرفتن همشون یک صفحه درباره شعر دارن. هیچ روزنامه‌ای نداریم که بدون شعر باشه. بعضی وقتا شعرشون حالت طنز حتی داره. و بعد از طنز بیشتر استفاده میکنن. چرا از طنز استفاده میکنن؟ چرا روزنامه بهلول به وجود میاد؟ چرا چرند و پرنده سوره اسرافیل به وجود میاد؟ چون میخوان با توده مردم ارتباط برقرار. این خودش یک جریان هسته، جریانی که توده مردم رو، همون نئوکلاسیسیزمی که میگیم، توده مردم رو باید وارد صحنه کرد. اما به چه طریق؟ اون سه وحدت ارسطویی رو باید حتما درش به کار ببندیم و به کار بسته میشه که بتونه، مثال میزنم، بعدن تغییر رفعت بشه، شمس کسمایی بشه، ابوالقاسم لاهوتی بشه و نخستین برفت شعر نو حتی باشه. اما شعر گذشته آیا جناب آقای افشار میتونه رهنمودی واسه مردم بشه؟ مردم میتونن مورد استقبالش قرار بگیرن؟ نمیتونن، ارتباطی نمیتونن برقرار.
به چه دلیل آقای دکتر؟
به دلیلی که خیلی ساده، به دلیلی که وزن داره، به دلیلی قافیه داره، نمیتونه با اون ریتم مردمی آشنا بشه. شعار رو نمیتونی درش مفهوم کنی، به وزن نمیخوره.
بسیار خوب خانم دکتر، با اعتقاد آقای دکتر شما موافق هستید؟
من درباره طنز میخواستم صحبت کنم در ادامه سخنرانی.
و بیشتر طنز شعری حتی.
اینکه طنز در این دوره خیلی رواج پیدا میکنه و چون شعر دوره مشروطه تبدیل به یک ابزار اجتماعی شده.
نه. مردم ببین به اون تفکر و تعقل فلسفی نرسیده بودن. مردم توده ببخشید هنوز مدرسه شکل کامل نگرفته. رشدیه داره مدرسه تازه شکل میده. هنوز پا بر جا نشده. روزنامه هنوز شکل نگرفتن، اما با پیروزی مشروطه بلافاصله چهار تا روزنامه شکل میگیره و چهار تا هم شروع میکنه حتی به شعر.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم از نظر شما. خانم دکتر من اونچه که مشخص میخوام بهش برسم این هست که آقای دکتر اشاره فرمودن که من بحث قالب رو مطرح کردن که قصیده یا غزل نمیتواند بازتاب دهنده و بازگو کننده نیاز مردم در دوره مشروطه با توجه به تغییر و تحولات فکری و اجتماعی باشد. میپذیرید شما این رو یا رد میکنید؟
من فکر میکنم که قالب قصیده و غزل خب بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه، تاثیر خودش رو میذاره
برانگیختن مردم ها.
یعنی فکر کنید توانایی رو داره. ما وقتی که بحث سنتگرایان نوین رو در اون دوره مطرح میکنیم که سرآمد همه اینها جناب ملک و شعرهای بهار هست، شعرهای توانمندی مثل جناب ایرج میرزا، مثل عارف قزوینی، مثل ادیب الممالک فراهانی، مثل ادیب پیشاوری که البته اینها در حاشیه مشروطه قرار میگیرند، اینها از خواهان مشروعه هستند.
یکی از جریان‌ها هستش.
بله.
جریان واپسگرا.
بله. آقای دکتر می‌خوام این رو عرض بکنم که تمام این عزیزانی که من عرض کردم همسو و همگام با تحولات عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی ایران هستند. منتها از زبان کهن دارن استفاده میکنن، زبان قصیده دارن استفاده میکنن.
اجازه بدید یه شعری بخونیم خدمتتون.
من میتونم قبلش یه چیزی بگم؟
بفرمایید.
من فکر میکنم که اون چیزی که اینجا مهمه محتوا و مضمونه، یعنی میشد در همون قالب قصیده و غزل هم شعر گفتن و تاثیرگذاری خودش رو داشته، ولی اگر مضمون با زندگی و شرایط امروزی شاعر،
یه نمونه رو بیان غزلی بگید که برانگیزاننده باشه، منم یه تیکشو بگم. آزادگان سنگر خونین شدند اسیر با کودکی صغیر به سن 12، ترجمه شعری است که ابوالقاسم لاهوتی از ویکتور هوگو میکنه و چقدر برانگیزاننده است. اردوی ستم خسته و عاجز شده برگشت، برگشت نه با میل خود از حمله احرار. شعار توشه، برانگیزاننده است، اما غزل نمیتونه. ای دیو سپید خفته در بند، ای کوه سپید، ای دماوند، نمیتونه با مردم گمان در غزل.
که علی‌رغم فرمایشات آقای دکتر مراقبی عزیز و که بنده احترام ویژه‌ای برای ایشان قائل هستم و اینجا درس پس میدم،
مهربانی شماست،
اما با تمام این احوال در ارتباط با سخن ایشان در نهایت همدل نیستم باشون. یعنی اعتقاد دارم که زبان قصیده و غزل در نهایت اونطور که باید و شاید نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم و آتش مردم در دوره مشروطه باشد و تغییر و تحولات عظیم سیاسی اجتماعی ایران رو در دوره مشروطه پاسخ بدهد. یعنی ما در جامعه اون روزگار ایران اندیشه بسیار فراخی وجود داره تحت تاثیر تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی در جهان و انقلاب‌های مختلف و تأثیری که از انقلاب فرانسه و ادبیات فرانسه داریم می‌گیریم ما. یعنی یک روشنگری داره اینجا اتفاق می‌افته در ذهن مردم. از طرفی حس می‌کنم زبان کهن ما عرصه تنگی است برای بازتاب دادن این اندیشه‌های فراخ. نظر شما را می‌شنویم در این رابطه.
من فکر می‌کنم که نمی‌تونیم حکم کلی و قطعی بدیم.
بنده هم حکم قطعی ندادم، عرض کردم به تمامی نمیتواند، نه اینکه نمیتونه.
بله. خب در این دوره اتفاقهایی میفته که معیارها و ارزشها عوض میشه، حتی نگاه نسبت به شعر هم تغییر میکنه که اون هم در واقع تأثیر آشنایی با ادبیات غرب و تحولاتی هست که در ادبیات غرب و سنت شکنی هایی هستش که در اونجا اتفاق افتاده. و اما مثلا شعر ایدی و سپید پای دروان به نظر من هم هنوز هم یک شعر تاثیرگذار هست و ما نمیتونیم اون رو از ادبیات خودمون حذفش بکنیم، کما اینکه همچنان قالب غزل رو ما در شعر امروزمون هم داریم و شاعران و سرایندهای
همون واپسگراییه. خانم بحث این هستش آیا مردم نقشی دارن در جریان‌های شعری یا نه. وقتی میخوایم باشون صحبت کنیم زبان مردم رو باید وارد قضیه کنیم، اگه نه همون کلاسیسیزم میشه. ما نیازی به نئوکلاسیسیزم داریم. سنت ببین قالب‌های گذشته، مفاهیم گذشته و بعد با اندیشه و نقش توده‌های مردم. چطور میخوایم برفرض اگر همون جریان غزل باشه فقط محمد حسین شهریار میمونه، ملک شعرهای بهار میمونه و چند تا انگوش شمار دیگه، اما همه شعرهای دیگه، همه نشریاتی که شعر میسرودن هیچ روزنامه شرقی رو یک شمارش رو یا رعد رو نمیبینید که یک شعری درش نباشه. روزنامه بهلول در 1329 قمری تمام شعره، چند تیه پابرهنه شعره، دعوایی که بین جریانهای مختلف اعتدالیون و ارتجاعیون حتی قرار میگیره با شعر به هم دیگه پاسخ میدن. تنبیه مدافع ارتجاعیون هستش ولی با شعر. حتی بعدش نسیم شمال میاد متأثر گرچه از برفرض اندیشه های برون مرزیه، ولی از مولا نصرالدین تأثیر بسیار زیادی پذیرفته، قبوله، ولی در ایران اگر شکل گرفت به خاطر ارتباط با غرب بیشتر نبود. انقلاب ممکنه تأثیر گذاشته باشه، انقلاب فرانسه بر ما، اما شعر ما اگر جریان جدیدی پذیرو، جریان مردمی پذیرو، فقط به خاطر این بود که با مردم صحبت کنه. من شاعر دیگه درباری وجود نداشت. منی که اسمم ملک شعرهای بهار بود، همون اوائلش برفرض میگیم که مظفرالدین‌شاه به من لقبی داده بود، ولی پول و پله دیگه به من نمیداد. حالا باید به طرف مردم برم. حالا هستش که عارف میاد تصنیف میسازه. تصنیف اصلا قواعد گذشته رو به طور کلی گذاشته زیر پا.
البته آقای دکتر بحث تصنیف که خب من فکر میکنم که قدمتی بیش از حتی شعری تحت عنوان شعر عروضی دارد. متأسفانه به دلیل اینکه جزء ادبیات شفاهی ما بوده،
میشه ترانه تقریبا
بوده. بله در اون روزگار از کنم به نام قول یاد می شده از اون که توسط قبالان اجرا می شده، در کنار شعر عروضی ما بوده. متأسفانه به دلیل اینکه بین عامه مردم و در ادبیات شفاهی ما بوده، شعرای ما و تاریخ نگاران ما چندان میلی به ثبت و ضبط عرض کنم که تصنیف های گذشته که ما حالا از اطلاق تصنیف در دوره معاصر استفاده میکنیم که به نام قول بوده،
چون جریان های جدیدی داره شکل میگیره، جریان های اجتماعی و سیاسی
که همینا که شما میفرمایید. ما در دوره معاصر دو سرآمد داریم که عارف قزوینی هست و جناب شیدا هست. عارف قزوینی که نماینده تصنیف سیاسی ایران
شیدا
هست،
اشاره قشنگی شیدا وزنش
بله نماینده تصنیف عاشقانه هست و البته آقای دکتر ما بعد از اینها شاهد ظهور تصنیف سرایان بسیار توانمندتر حتی از جناب عارف قزوینی، استاد ملک الشعرای بهار که تصنیف ماندگار و جاودانه مرغ سحر رو،
ولی مرغ سحر رو وقتی میان تجزیه تحلیل میکنیم ما انقطاعهای فقط زیادی میبینیم.
بله بارون کارت های عمیق سیاسی و اجتماعی
ریتم داره ریتم پذیرفته، ریتم نو رو.
آقای شما منکر پیام جاودانه
اگر این زبان در خدمت شما بود تجزیه تحلیلش میکنیم، اندیشه درش پشتش نیست، مویه میکنه. ملت ایران اون زمان نیاز داشت به هیجان، به برخاستن، به کسی مانند لاهوتی، مثل تقی رفعت. میگه آقای ملک شعرهای بهار کلاه سرخ ویکتور هوگو به سر شما نمیشه نشوند، خیلی راحت صحبت میکنه. و بعد شعرهای گذشته رو باید بذاریم خیلی بعضیشون کنار. نمیگیم به طور کلی نخونیم، بخوانیم. مولوی نمیتونه درد امروز رو بیان کنه و بعد وحید اعتراض میکنه. فرصتی هست شعری بخونم؟
من خیلی با شما حرف دارم آقای دکتر، اجازه بدید که نظر خانم دکتر رو هم بشنوید.
شعری هم بخونم که
چشم به شعرم خواهیم رسید و استفاده خواهیم کرد. بله بله
درود بر شما
خانم دکتر. من در ادامه یه صحبت‌های آقای دکتر اگر نظری هست.
بله، البته در این تردیدی نیست که شعر کلاسیک فارسی با اون زنجیرها و قید و بندهایی که داشت غالب بود بر فکر شاعر، یعنی تعیین قافیه و وزن شعر برای شاعر تعیین می‌کرد که حالا باید مرثیه بگه، حالا باید شعر عاشقانه بگه یا شعر حماسی بگه. اما با وقتی که نگاه به شعر عوض شد در دوره مشروطه و تصویر دیگری دیگه شاعر از آزادی داشت، مفهومی که از آزادی داشت که فراتر از اینها رفت، بنابراین دیگه اون قالب شعر کلاسیک و قافیه و وزن عروضی مثل یک زنجیری بود که برای شاعر تعیین تکلیف میکرد و اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که این زنجیر گسسته شد و دیگه شاعر ناخودآگاهش دیگه وارد شعر شد و دیگه مجبور نبود که در چارچوب تعیین شده ای شعر بگه و این مسئله بود که باعث شد شعر دوچار تکرار بشه، برای اینکه تعیین قافیه، تعیین وزن خودش تعیین میکرد که شاعر حالا باید چه چیزی بگه. و در دوره مشروطه و با ظهور نیما البته این شکسته شد و این یک حسن بزرگ بود.
البته پیش از نیما هم بود ها.
بله، قبل از نیما هم قدم هایی برداشته شده بود.
میرزا حبیب اصفهانی بود. بله. کارهای خیلی قشنگی کردن و شعرهای بسیار زیادی دیگری داریم. من میگم حق اونها رو هم ضایع نکن.
از هر دو عزیز دعوت میکنم در فصل آینده برنامه زین قند پارسی در هفته آینده به استودیوی شبکه گفتگو تشریف بیارن و ادامه بحث رو در خدمتشون باشم.
اون وقت
بخونید. انشالله زنده باشید. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم، متشکرم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان برنامه زین قند پارسی با ما همراه و همدل بودید. تا مجالی دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه زین قند پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما شماره ها و نشانی هایی که میتونید با اونها در ارتباط با رادیو گفتگو باشید و پیشنهادات و نظرات خود رو ارائه بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسانم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:52 است و اینک با پخش تا لحظه دیدار به اتفاق شما عزیزان به استقبال اذان مغرب می رویم.
به نام خدا.
بسم الله.